اجل سرائی
مه روشن میان اختران پنهان نمیماند میان شاخه های گل مشو پنهان که پیدایی خیال انگیز جان پرور چه بوی گل سرائی داری غیر از این عیبی که میدانی که زیبایی خیال انگیز جان پرور چوی گل سراپایی نداری غیر از این عیبی که میدانی که زیبایی.
دو و ده دقیقه هست. از شما دعوت میکنم با تکرار پرسمان تربیتی 54 دقیقه همراه باشید.
یه سوال تربیتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش آموزان.
سوالم نیست که من دختر 4
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
پرسمان.
اصلا نمیرسم با هیچ کدومشون نبازی کنم نه.
خیلی علاقه به بازی کامپیوتری داره شدید.
حرفای خیلی بدی یاد گرفت.
اگه میشه من راهنمایی میکنید.
پاسخ به سوالات تربیتی کودک و نوجوان.
حرف اول و آخر رو در تربیت مادر بزنه. برای فرزندانمون برنامه نداشته باشیم، اونا برای ما برنامه دارن.
اقتدار یعنی محبت همراه با صمیمیت در کنار قدرت. ما بحث رسانه‌ها و فضای مجازی رو هم باید مد نظر داشته باشیم.
بتونیم کنترل بکنیم فضای مجازی رو. تربیت اعتقادی میشن، تربیت اخلاقی میشن. یه بخشش هم تربیت احکامیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. شنونده های عزیز و بزرگوار رادیو معارف در هر کجای ایران عزیز که هستید بهتون سلام میکنم. امیدوارم ایام به کامتون باشه و بهترین های روزگار بدرقه ثانیه ها و لحظه هاتون. پرسمان تربیتی از شبکه رادیویی معارف تقدیم حضورتون میشه. در ابتدای این برنامه به رسم همیشمون ترنمی از جنس صلوات رو تقدیم میکنیم به ساحت نورانی ام النجبا حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. سيدنا صل على محمد و آل محمد. صل على سيدنا محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان خوب شنونده، همچنان در کنار شما هستیم با پرسمان تربیتی که از شبکه رادیویی معارف تقدیم حضورتون میشه. من عباس علی توفیقی هستم، گوینده این برنامه، در کنار همکاران محترمم سرکار خانم موسوی تهیه کننده، جناب آقای حجتی زاده صدا بردار و جناب آقای دکتر مجید همتی که کارشناس محترم برنامه‌مون هستن و طبق معمول هفته های گذشته این هفته هم در خدمتشون هستیم. آقای دکتر سلام میکنم به شما، وقتتون بخیر باشه. خیلی متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما و همه همکاران زحمتکشتون و شنونده های خوب رادیو معارف عرض سلام و ادب دارم.
سپاسگزارم آقای دکتر از اینکه دعوت برنامه ما رو پذیرفتید. ما هم خدمت شما متقابلا سلام میکنیم. امیدواریم که امروز هم بتونیم از حضور ارزشمند شما استفاده بکنیم و بهره مند بشیم و یاد بگیریم. دوستان خوب شنونده، من فقط این توضیح رو در ابتدای برنامه عرض بکنم. در رابطه با موضوع استرس صحبت می‌کردیم که استراب چقدر میتونه برای بچه‌های ما آسیبزا باشه. آقای دکتر در طول هفته‌های گذشته مکررن به این موضوع اشاره کردن که یک استراب بهینه برای سلامتی بچه‌های ما لازمه. یعنی تربیت گلخانه‌ای رو پیش نگیریم، چرا که بچه‌های ما اگر با یک نحوی از تربیت روبرو بشن که به هیچ عنوان استرس و استراب نداره، وقتی در دوران بزرگسالی وارد جامعه‌ای پر از استرس میشن، درگیر مسائل مختلفی خواهند شد و در حوزه پیشرفت و رشد به مشکل خواهند خورد. از طرفی هم بچه‌های ما درگیر استراب‌های شدید در دوره کودکی نباشن، چرا که اون هم میتونه موجبات خطر رو در روند رشد بچه‌ها ایجاد بکنه. آقای دکتر ما در خدمتتون هستیم، استفاده می‌کنیم، بهره‌مند می‌شیم و سپاسگزارم.
بزرگوار. دقیق داشته باشین عزیزان، در خصوص بحث استراب، یکی از عواملی که باعث استراب میشه و شاید بگیم که استراب رو که یک هیجان هست به دنبال داره، مقوله تفکر و شناخته.
بله.
یعنی مدل فکر ما و شیوه فکرمون و اون قالب‌ها و الگوهای فکری و شناختی ما میتونه ناکارآمد باشه و این الگوهای ناکارآمد منجر به این میشه که در ما هیجان استرس یا استراب رو ایجاد
بکنه.
پس اگر قرار ما فرزندانی داشته باشیم که این بچه ها کمتر درگیر استراب بشن، باید این الگوهای ناکارآمد رو بشناسیم، تو خانواده به کار نگیریم تا خدایی نکرده فرزندان ما هم این مدل الگوها رو درونی نکنن و قالب فکری ذهنی شناختیشون نشود. من میخوام عزیزان، پدرها و مادرهای بزرگوار، این الگوها رو خدمتتون عرض کنم. خواهش میکنم این الگوها رو تو خانواده استفاده نکنید، چون بچه های ما طرحواره های ذهنیشون، الگوهای ذهنیشون رو از من پدر و مادر میگیرن.
درست.
و با همین قالب ها، با همین عینکی که به چشم زدن، با جامعه و محیط اطرافشون مواجه میشن و اگر ما عینک تیره به چشم فرزندمون زده باشیم، غالبا همه چیز رو تیره و تار میبینه. اولین الگویی که میخوام بگم که باعث استراب میشه، اولین الگوی تفکر و الگوی شناختی که باعث استراب میشه عزیزان، مدل تفکر کمالگرایی یا کاملگرایی هستش. این که ما انتظار داشته باشیم بچه هامون همواره صد باشند، این که انتظار داشته باشیم همواره بهترین باشند، و این مدل تفکر، تفکر کاملگرایی، در واقع منجر به این میشه که بچه ها مدام درگیر استراب باشن که من باید یک باشم، عالی باشم، بهترین باشم. دقت داشته باشید عزیزان، همه شرایط و همه متغیرها همواره دست ما
نیست.
یه بخشی از اینها رو بالاخره دیگران و شرایط پیرامونی ما تعیین میکنه. شما مادری که داری کاملگرایی رو به بچت منتقل میکنی، مدل تفکر کاملگرایی در واقع مدل تفکر وسواسی هستش. افرادی که درگیر وسواس هستن، این آدم ها معمولا میخوان کار رو به بهترین وجه ممکن انجام بدن، لذا میبینی افتاده به جون این دستش، مدام داره میشوره 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 میساود. پدر اومده میگه مادر اینقدر این بچه رو میشوره، بازم میگه پاک نشد این نوزاد.
در این حال
شما حساب کن یک نوزاد اینجوری باش رفتار کنی، میگه فقط مونده این بچه رو بچلونه پهنش کنه.
آقای دکتر، در مورد این کمالگرایی که فرمودید یا کاملگرایی که بهش اشاره کردین، تو رفتارهای اجتماعیمون هم میشه مثال بزنین؟ مثلا توی کارمون، مثلا نمیدونم توی مسائل دیگه زندگیمون وجود داره این کاملگرایی؟
بله، متاسفانه ما گاهن تو کار میبینیم فردی که زیاد مته به خشخاش میذاره نسبت به کارمنداش. اگر مدیر باشه، مور از ماست
میکشه.
بسیار دقیق جزنگر، چون ویژگی افراد وسواسی جزنگری هست دیگه. یعنی اینکه طرف رو گذاشته زیر ذره بین و کوچکترین حرکتی رو داره چیکار میکنه، تعبیر رو تفسیر میکنه. عزیزان، این کاملگرایی باعث میشه دیگران اذیت بشند. اگر من مدل تفکرم وسواسی باشه، تو خونه خیلی گیر میدم و این نوجوان میاد میگه آقای دکتر، این پدر من یه ویژگی داره، اونه که مدام در حال گیر دادنه. یعنی من چپ میرم راست میرم، داره به من چیکار میکنه؟ این بزرگوار پدر گیر میده. حتی یه نگاه میکنیم این پدر وسواس داره و مدل تفکر وسواسی رو آورده روی بچه. تو کارمون مثل ترمز میمونه آقای توفیقی. یعنی فردی که درگیر وسواسه کنه یه ترمز داره. حتی این ترمز تو رفتار ما میبینیم. من الان یه نوجوان وسواسی دارم، میگه من باید مدام از درب رد بشم. یعنی از چارچوب در رد میشه، گفتم مثل ترمز میمونه. بعد میگه این نشد، این قشنگ رد نشد، دوره میاد داخل دوباره رد میشه، دوره میاد داخل دوباره رد میشه. خب دقت داشته باشیم عزیزان، کاملگرایی یکی از مدل‌های تفکریه که متاسفانه ما تو برخی از خانواده‌ها می‌بینیم و این مدل رو منتقل میکنن به فرزندانشون و وقتی که بچه من این گونه شد می نویسه خط میزنه میگه خوب نشد. این که معدل حتما باید 20 باشه، اگه معدل 19.99 صدومن بشه این بچه حالش
بد
میشود. پس در کنار این که ما باید دقت داشته باشیم فرزندانمون رو امور تربیتی رو در خصوصشون رعایت کنیم، خودمونم باید حواسمون باشه که سبک‌های درست تفکر رو بهشون منتقل کنیم. کاملگرایی یکی از سبک‌های اشتباه و خطا هست در موقع.
درست.
دومین مدل تفکری که عزیزان متاسفانه استراب رو به بچه‌ها منتقل می‌کنه، پیش‌بینی‌های منفیه. وقتی که من دارم مدام تو خونه پیشبینی منفی میکنم، آینده رو تیره و تار میبینم، ناامیدی رو دارم تو خانواده پمپاژ میکنم، در واقع این بچه من یک اینکه تو این موقعیت هست و درگیر استراب میشود، دو اینکه مدل ما رو میگیره، در آینده همه چیز رو منفی میبیند، آینده تیره و تاری برای خودش میبینه.
درست.
قطعا عزیزان اگر ما نگاهمون به آینده منفی باشه درگیر استرس و استراب میشیم.
بله.
حالمون بد میشه. بزرگواران، امید در واقع سرآمد درمان هاست. جالبه، ما تو روانشناسی یه مکتبی داریم به نام مکتب آدلرین ها، روانشناسی فردگرا، به این معنا که تک تک افراد منحصر به فرد هستند.
درسته.
تو روانشناسی فردگرا آدلرین ها یکی از مؤلفه های سلامت روان رو امید میدونن.
بله.
و ما تو روانشناسی مثبتگرا بحث امید رو مفصل بهش میپردازیم.
درست.
پس عزیزان قرار ما بچه هم رو با امید بزرگ کنیم و اصلا مکتب ما مکتب امیده. این که ما نسبت به ظهور منجی آخر الزمان امید داریم و آینده ی عالم رو به سمت خیر میبینیم، و این که عزیزان ناامیدی رو ما بزرگترین گناه کبیره میدونیم. لطفاً منفی نگری رو مدام، نگاه منفی به آینده رو مدام به بچه هامون منتقل نکنیم. و این تفکر رو یکی از خطاهای شناختی حواسمون باشه تو خانواده زیاد استفاده نکنیم. بچه هامون الگو برداری میکنن، مدل ما رو میگیرن و در آینده این زندگیش چیکار میکنه؟ آسیب میزنن.
درست.
و من اگر اجازه بفرمایید یکی دیگه از خطاها رو هم اشاره کنم و بحث ابتداییم رو جمع‌بندی کنیم و به سوالات ارزشمند عزیزان برسیم، و اونم بحث فاجعه سازیه. فاجعه سازی یعنی از کاه کوه ساختن. فاجعه سازی یعنی بزرگ نمایی. خب فاجعه سازی رو اگر ما تو خانواده، خصوصا شما مادرها بیشتر دقت داشته باشید، مادرها گاهن های توفیقی تو گفتن، اصلا خانم ها ویژگیشون اینه که نوعاً تو گفتن مسائل اغراق میکنن.
بله.
و این اغراق کردن یه بخشش برمیگرده به مهارت‌های ارتباط کلامی خانم‌ها که نوعاً برای سخن گفتن ارزش زیادی قائل هستن، و ارتباط و اقتضای گاهن شاید ارتباط این باشه که یه مقدار ما اغراق هم بکنیم که جذاب‌تر به نظر برسه.
همونطور.
اما میخوام بگم این بزرگنمایی و فاجعه سازی میتونه به بچه‌ها آسیب بزنه. لذا مادرها باید بیشتر دقت داشته باشن. به این معنا که اگر ما درگیر فاجعه سازی بشیم، یعنی یک مسئله کوچیک بیش از اندازه ما رو تحریک میکنه و برانگیختگی رو در ما ایجاد میکنه. مدل تفکر فاجعه سازی در واقع مدل تفکر اضطرابی هستش.
بسیار خوب آقای دکتر، خیلی متشکرم. فقط من یه خواهشی میخوام بکنم، یه مثالم بزنیم، یه حالا یه رول پلی به قول روانشناسا یا به قول شما بازی نقشی داشته باشیم که قشنگ برای شنونده‌های عزیزمون جا بیفته که منظور ما از فاجعه سازی چه چیزی هستش.
بله. ناگهان فرض رو برای این بگیریم که بچه من داره بازی میکنه و از کنار لیوان چای رد میشه و این لیوان چای میریزه روی فرش. خب برخی از مادرها خیلی منطقی و معقول برخورد میکنن، میگن خب بابا مامان جان حواست جمع باشه، ناکنید آدم وقت رد میشه بعد جلوش رو هم نگاه کنه، خب حالا یه دستمال بردار بیار با هم فرش رو تمیز کنیم.
بله.
اما یه دسته از مادرها دیگه میگن که انت دنیا به پای با آخر رسیده، دیگه الان چای ریخته رو فرش، این فرش چی شد؟
تموم شد این فرش دیگه، نابود شد. همینو میخواستی؟ یعنی یک جمله که مملو از بار منفیه، کاملا ناامیدانه است، کاملا فضا رو به سمت یک فضای غیر واقعی سوق داده مادر یا پدر. یه مثلا بزنیم آقای دکتر، از مثلا عرض به خدمتتون که آقا پسره که حالا یه پسر جوانی برداشته ماشین پدرشو برده تصادف کرده اومده،
من
به زعم شما پدر عاقل و پدری که فاجعه سازی نمی کنه در حقیقت ناراحت میشه،
قطعا ناراحت میشه،
عصبانی هم ممکنه بشه،
خشمگین هم میشه،
میشه درسته،
اما پرخاشگری نمی کنه،
یعنی شروع نمی کنه به فوش دادن و بله. دنبال پسر دویدن بله. و نمیدونم از ارث محرومی و دیگه ماشین رو نمیدم و هر موقع ماشین گرفتی همین بساط بوده و تو میخوای به زندگی ما ضرر بزنی، اصلا تو رو ما خدا آفریده ما این ننگ خانواده، این یعنی فاجعه سازی درسته
بله. من مورد داشتم بزرگواری تو محل کارشون اون کارمندشون درست رفتار نکرده
بله.
اونی که در واقع زیر دستشون بوده و اینقدر این آدم عصبانی شده و خشمگین شده که در جا سکته قلبی کرد همین اخیراً. و این بزرگوار میگفت رفتم بیمارستان تو از رگای قلبم کاملا مسدود شده. و خب میخوام بگم آیا واقعا این همه ارزش داره یک رفتار؟ چقدر ما برای یه رفتار باید اهمیت قائل بشیم و در واقع بخوایم واکنش نشون بدیم؟ قرار ما رفتارهامون در واقع واقعی باشه، کاریکاتوری نباشه، بزرگ نمایی بیش از اندازه نداشته باشه، متناسب با موقعیت ما رفتار میکنیم. لذا اگر شما دقت کرده باشید بزرگواران اهل بیت علیهم السلام واقعا الگوهای حسنه ای هستند. تو هر موقعیتی شما نگاه میکنید چقدر زیبا طرف میاد در مقابل حضرت میسته و شروع میکنه به ناسزا گفتن، واکنش حضرت چطور هستش؟ اینکه شما امام حسین علیه السلام رو توی واقعه عاشورا و کربلا میبینیم چقدر حضرت زیبا و قشنگ برخورد میکنن و رفتار میکنن، علارغم اینکه مسئله بسیار بزرگیه اما کاملا رفتار منطقی معقول و در واقع درست. پس انتظار داریم که پدرها و مادرهای بزرگوار تو رفتارشون سعی کنن فاجعه سازی نکنن
بله.
فاجعه سازی هم زمانی اتفاق میفته که ما از رفتار در واقع عاقلانه دور میشیم
بله.
یعنی اراده و اختیارمون رو میدیم در دست هیجاناتمون و هیجانات هستن که سوار میشن بر ما و ما رو مدیریت میکنن
بسیار.
اما رفتاری که در واقع مبتنی بر عقلانیت باشه با یه مقدار تأمل، آقا بچه زد لیوان چای رو ریخ، شما یک دقیقه سکوت کنید تا این هیجان رد بشه، بعد حالا هر طور خواستید رفتار کنید. قطعا اینجا ما میگه ما یه دستمال بیار من این رو تمیز کنم و با هم دیگه تمیز کنیم و این بعد حواستو جمع کن که بازی میکنی، جلو پات هم بعد چیکار کنی مامان، نگاه کنی همه حواست به بازی صرفا نباشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما دکتر
بزرگواری.
و خیلی ممنونم از شما شنونده های عزیز بزرگواری که با برنامه پرسمان تربیتی رادیو معارف همراه هستید. همونطور که آقای دکتر گفتن این فاجعه سازی و این ایدئال گرایی و این کمال گرایی یا به زعم ایشون این کامل گرایی موجبات استرسی شدن در حقیقت تیپ شخصیتی بچه‌های ما رو فراهم میاره و این در بزرگسالی خیلی از مصیبات و مشکلات متعددی رو میتونه در حقیقت برای بچه‌های ما ایجاد بکنه. امیدوارم که همه ما به این نکته توجه بکنیم که دنیای ما انقدر ارزش نداره که بخوایم براش انقدر از جون خودمون و بچه‌هامون و از روان خودمون و بچه‌هامون مایه بذاریم. یه فرصتی رو میگیریم از اتاق فرمان با سوالات تلفنی شما برمیگردیم، سراغ سوالات پیامکیتون هم قرار بریم. فقط یه خواهشی که دارم اینه که راه ارتباطی ما با شما دوستان خوب شنونده 3553 سامانه پیام کوتاه ما و شماره تلفن های 329-10551 و 329-10552 با بیشماره 025. یه فرصتی رو میگیریم از اتاق فرمان، برمیگردیم در کنارتون خواهیم بود.
ای نوگل زیبا، نگاه پر از امیده، لبریز گل پر نور صبح سپیده. ای نوگل زیبا، نگاهت عطر بهشته، مهر تو رو عشق تو کتاب دلم نوشته. با صدای مهربونت میرسم تا آغوش ما، مثل روح یه فرشته پاک پاکی و بیگناه. دست حق هر جا که باشی پشت و پناهت، نور ایمان تابت تو برق نگاهت. آی اومدی تو، خستگی از دوش من افتاد. آی اومدی تو، تو رو تنها خدا به من داد.
ما حالا مثلا جوان داریم، این تو سن 14-15 ساله،
بعضن خب با دوستاش که به هر حال تو جمع دوستا هستن یه سری ممکنه روابطی داشته باشن که خارج از عرف قابل پذیرش برای خانواده باشه. مثلا با دوستاشون چه میدونم دوست دارن برن کافی شاپ، برن کافی نت، برن قهوه خونه، یه همچین محیط های اینطوری. حالا کارشناس میگفتن که حالا بچه ها رو از یه سنی نباید ترسون. میخواستم یه راهنمایی بکنم ما اگه بخوایم راجع به در واقع عوارض و عواقب بد اینجور محیط ها بچه هامون رو آگاه بکنیم، حالا یا بترسونیم انذار بدیم، از چه تکنیکی باید استفاده بکنیم با توجه به شرط سنی که خب بچه ها باید تو محیط دوستاشون باشن که اون اعتماد به نفس دور از خانواده بودن رو به دست بیارن. اگه ممنون میشم اینو مطرح کنیم یه راهنمایی بکنن.
پرسمان نشانی قم صندوق پستی 37185 خط تیره 444.
بله تشکر میکنم از شما شنونده های عزیز و بزرگوار. آقای دکتر در خدمتتون هستیم. خانواده های زیادی هم هستن که الان با نوجواناشون تو این فضای مقدار مشکل دارن و به قول این دوست خوب شنوندهمون بچه ها ممکنه به سمتی برن که مورد پذیرش خانواده نیست، یا به اصطلاح بهتر بخوام بگم این که با فرهنگ خانواده سازگاری نداره، رفتارهای اجتماعی که شاید خیلی برای این خانواده محترم مورد تایید نباشه. در خدمتون هستیم.
بزرگواری میخوام به شما خانواده های بزرگوار عرض کنم، پدرها و مادرهای عزیز، اگر میخوایم فرزندانمون رو تو دوره نوجوانی مدیریت کنیم و در واقع نظارت و کنترل درستی داشته باشیم تا انشالله این دوره بحرانی از رشد رو پشت سر بذارن به سلامت،
بله،
لازمه که ابتداعاً خودمون با فرزندانمون تعامل مثبت داشته باشیم. اگر من با فرزندم یک ارتباط درست و منطقی شکل داده باشم، اگر رابطه من با فرزندم یک رابطه خوبی باشه، در واقع عشقم رو به فرزندم نشون داده باشم و تونسته باشم دلش رو در واقع تسخیر کرده باشم، این در این اقدامی که والدین انجام دادن تو دوره نوجوانی کمک میکنه که بچه ها کمتر درگیر آسیب های اجتماعی بشن.
درسته.
پس قرار ما تو دوره نوجوانی عزیزان بچه هامون رو الزمه و نفسک کنیم با توجه به صریح روایت. قرار بچه ها با ما همراه باشن.
بله.
قرار به ما زمیمه باشن. قرار وارد اجتماع بشن و مهارت‌های ارتباطی و اجتماعیشون تقویت بشه، اما در کنار پدر، در کنار مادر که ایمنترین مکان برای بچه‌ها هستش.
برست.
پس ابتداءً پدرها، مادرها لطف کنید از 7 سال دوم رو تعامل مثبت کار کنید که ثمره این تعامل مثبت رو تو 7 سال سوم محصولش رو برداشت کنیم و بچه‌ها به سمت گروه همسالشون صرفاً نرن. اما اشکالی هم نداره بچه من با گروه همسالش ارتباط بگیره و دوست بشه، اما حتما باید مهارت دوستی و دوستیابی رو بچه هامون آموزش داده باشیم. فرزند من باید مهارت ارتباط مؤثر رو بلد باشه. یعنی ارتباط مؤثر یعنی که من نباید منفعلانه برخورد کنم، باید سبک ارتباطیم قاطعانه باشه، یعنی یه جایی باید حق حرف خودم رو بزنم، از حقم دفاع کنم، صرفاً بله و چشمگو نباشم. برخی از بچه های ما قدرت نگفتن ندارن و وقتی تو جمع گروه همسالشون قرار میگیرن دیگران اینها رو مدیریت میکنند و این باعث آسیبشون میشه. پس باید من فرزندم رو توانمند کرده باشم تو مهارت های ارتباطی و اجتماعی که اگر وارد فضای دوستی شد دچار آسیب نشه. ضمن اینکه باید فرزند من بدونه با کی قرار دوست بشه و دوست خوب باید چه ویژگی هایی داشته باشه.
درست.
چه باید ها و نباید هایی رو تو دوستی باید مد نظرش باشه، مرز دوستی تا کجاست و چقدر باید برای دوستش در واقع چی سرمایه گذاری کنه، چقدر باید بهش اعتماد کنه، محبتش رو چطور نشون بده. اینا نکاتیه که باید به بچه هامون در واقع گفته بشه و آموزش ببینن. نکته سوم، اگر احیانا خواستیم فرزندمون رو از امری تو دوره نوجوانی باز بداریم، لطفاً از استدلال دو سویه استفاده کنید.
به چه معنی دکتر؟
به این معنا که نکات مثبت و منفی اون مسئله رو بگید.
بله.
تا بچه‌ها خودشون انتخاب کنن. و قطعاً اگر من فرزندم رو مبتنی بر خیرگزینی تربیت کرده باشم، اگر من بچه‌م رو مبتنی بر خیرگزینی تربیت کرده باشم، این بچه وقتی که با استدلال دو سویه مواجه شد، یعنی نکات مثبت و منفی یک مسئله براش بیان شد، میره به سمت چی؟ فاستبق الخیرات، به سمت خیر میره.
بله.
پس این نکته مهم عزیزان، استدلال دو سویه.
من قبلا این مثال رو زدم، طرف اومد پیش امام زندیقه، خدا رو قبول نداره. بله. امام نگفت ایمان بیار، گفت نگاه کن از دو حال خارج نیست فلانی، یا قیامتی هست یا قیامتی نیست.
درست.
خب اگر قیامتی نباشد ما دیندارها که ضرر نکردیم، اما اگه قیامتی باشد شما میخوای چیکار کنی؟ این میشه استدلال دو سویی، یعنی دو طرف قضیه رو چیکار میکنیم؟
نشون میدیم،
بیان میکنیم.
درست.
و نکته بعدی ما این که لطفاً از تکنیک جابجایی همچین مواقعی شما پدرها و مادرهای بزرگوار استفاده کنید. خب به بچه میگی کافی شاپ نره، خب کجا بره؟ خیلی خوبه با هم برنامه داشته باشیم آخر هفته بخوایم کوه بریم، اشکالی هم نداره که یه جمعی از دوستانشون با هم دیگه که شما مطمئن هستید با هم دیگه بخوام بخوان یه جای سالم. برخی از محیط ها عزیزان اقتضاش خاصه.
درست.
مثلا آیه توفیقی، تا بنده میگم کتابخونه، اقتضای کتابخونه چیه؟ تو این فضا ما قرار میگیریم چی جوری میشیم؟
آرامش،
آرامش، سکوت، آرام صحبت کردنه.
بله.
اما اقتضای برخی از کافی شاپ ها چیه؟ حالا نمیخوایم بگیم. شما از کنارش هم که رد میشین اقتضاش رو متوجه میشی چیه. خب عزیزان قرار ما بچه هامون رو زعم و زن حسنا تو محیط سالم قرار بدهیم، پس تکنیک جا به جایی رو داریم.
بله.
و در کنارش حواسمون باشه اجازه ندیم بچه هامون تو هر محیطی قرار بگیرن، شاید یه جایی هم لازم باشه پدر از اقتدار خودش هزینه کنه برای حفظ تربیت فرزندش.
بسیار خیلی متشکرم از شما آقای دکتر رحمتی و بسیار سپاسگزارم از شما شنونده های عزیز و بزرگوار. من یه بار دیگه راهای ارتباطی رو خدمت شما عزیزان عرض میکنم که کم کم بریم سراغ سوالات پیامکی شما. 3553 سامانه پیام کوتاه ما هست، از این طریق میتونید برای ما پیامکاتون رو ارسال بکنید. تلفن هم که 329-10-551 و 329-10-552 راه‌های ارتباطی تلفنی ما و شما عزیزان هست. یه بخش خیلی کوتاهی رو میشنویم، برمیگردیم، کلی سوال پیامکی داریم که قرار بهش بپردازیم و دعوت میکنم با ما همراه باشید.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
@radiomaarif.
بله تشکر میکنم از همراهی شما عزیزان شنونده. 905 چهار شماره آخر 5563. سلام و خدا قوت، من تازه با برنامه‌تون آشنا شدم. من پسرم 11 سالشه، خیلی با ادبه و حرف گوش کن، شیطون هم نیست ولی خیلی ترس و استرس داره، نمیدونم چیکار کنیم، لطفاً کمک کنید. مشاوره هم بردم چیزی نگفتن.
میخوام خدمت مادر بزرگوار ابتداعاً یک نکته ای رو عرض کنم برای همه پدرها و مادرهای عزیز. ممنونم اینه که عزیزان ما خلق بچه هامون رو بپذیریم.
بله.
خلق بچه هامون رو بپذیریم به این معنا که برخی از ویژگی ها الارقو دستاسون.
درسته.
ویژگی های ما برخیش به صورت ژنتیک بهمون منتقل شده.
بله.
خب برخی از بچه های دقت کرده باشی تأملی هستن، برخی از بچه ها خلقشون پایینه، برخی از بچه ها خلقشون بالاست، برخی ها کم صبرن، برخی ها بسیار پرحوصله کار رو انجام میدن.
بله.
لذا یه ویژگی های شخصیتی رو خود پدر و مادرهایی که چند تا فرزند دارن وقتی یه مقایسه میکنن میرن بچه از اول ویژگی های خاص منحصر به فرد خودش رو داشته. میخوام بگم که ابتداعاً ما پذیرش رو داشته باشیم.
بله.
نخوایم یک سیستم رو کاملا تغییرش بدهیم، یعنی یه آدمی رو 180 درجه ما چی؟ تغییرش بدیم. بله این نباشه عزیزان، این پذیرش رو داشته باشیم لطفا.
بله.
اما بیایم سراغ اون مقداری که ما میتونیم تأثیرگذار باشیم و تو بحث تربیت باید مد نظرمون باشه.
بله.
این که فرمودن فرزند 11 سالشون با ادب اما ترس هم داره، شاید این اشتباه تو تربیت اتفاق افتاده که انفعال رو با ادب ما یکسان دیدیم. متاسفانه برخی از پدرها و مادرها گمانشون بر اینه که بچه هرچی آرومتر باشه، هرچی حرف گوشمون‌تر باشه، هرچی خدمت شما عرض بشود که کم جنب و جوشتر باشه، یه جا بشینه جنب نخوره و برای هر کارش اجازه بگیره، این دیگه عالیه.
آی دکتر صلاح میدونید همینجا به این موضوع هم بپردازیم؟ در این حال که داریم به این سوال میپردازیم دقیقا به نکته خیلی خوبی اشاره فرمودین. خیلی از پدر و مادرها هم دقیقا با همین مسئله مشکل دارن. پدر مادرهای زیادی به مراکز مشاوره رجوع میکنن، آقا بچه ما بیش فعاله.
بله.
در حالی که خود شما در جلساتی که صحبت میکردیم و سایر همکاران غالبا به این نکته اشاره دارن که این بچه ها کاملا نرمالن، این حوصله پدر و مادرهاست که خیلی کمه، یا این عدم درک پدر و مادرها نسبت به این شیطنت بچه هاست که این شیطنت کاملا طبیعیه. یه مقدار در رابطه با این برامون بگیم.